بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الاخرت الى بقائها. الحمد لله على كل نعمه و استغفر الله من كل ذنب و اتوب الیه و هو رحم الراحمین. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة و السلام على العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى العمجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه واله وسلم لا سيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خانواده محوری و سرمایه گذاری حد اکثری بر تربیت خانوادگی، حراست و حفاظت خانوادگی یکی از دستورالعمل‌های امامان معصوم برای در امان نگه داشتن دین و ایمان و عرفانمون در آخر الزمانه. در آخر الزمانی که یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا، صبح میکند مؤمن در حالی که مؤمن است و به شب نرسیده که از دایره ایمان خارج شده و در شمار کافران قرار میگیره، انقدر خطرخیز میشه دینداری ما و نگه داشتن دین و ایمان ما. استراتژی خانواده محوری و ملازمت با خانواده و سیر و سلوک خانوادگی یکی از دستورالعمل هاست. الزمو بیوتکم الى اوان ظهورنا، ملازم خانواده هاتون باشید. در کنار خانه و خانواده سیر و سلوک ایمانی خودتون رو سامان بدید تا رسیدن به آغاز ظهور ما. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، ای اهل ایمان خودتون و اهل و عیال و فرزندانتون رو، اهل خانوادتون رو حفظ کنید از آتش جهنمی که هیزومش سنگها و جهنمیانن. این دستورات الهی در آیات و روایات اهمیت سرمایه گذاری حد اکثری بر تربیت خانوادگی، بر سلوک خانوادگی رو به ما میرسونه که هر چقدر ما سرمایه گذاری کنیم در امر تربیت دینی خانواده به صورت خانوادگی، طوری که نگذاریم یکی از اعضای خانواده ته جهنم و در دام شیطان و شیاطین جا بمانه، همه به صورت خانوادگی سیر و سلوک ایمانی و عرفانیشون رو رقم بزنن. الگوها در این میان الگوهای قرآنی، الگوی زندگی پیامبران الهی است. 2200 آیه در قرآن الگوهای خانوادگی پیامبران الهی رو هم بیان میکنه. بیش از یک سوم آیات مختص پیامبران هست در قرآن. در میان این 2200 آیه تعدادی از آیات به زندگی خانوادگی پیامبران الهی اشاره میکنه. یکی از این پیامبران الهی جناب موسی کلیم الله هست که خداوند رحمان بیشترین آیات رو در میان پیامبران الهی به این پیامبر بزرگ الهی، پیامبر اولوالعزم الهی اختصاص میده. 426 آیه اختصاص دارد به حضرت موسی کلیم الله. مدال افتخار شرح صدر رو بر سینه او مفتخر میکنه و میآویزه که همیشه دعای حضرت موسی کلیم الله این بوده که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا به من شرح صدر عنایت کن و در پرتو این شرح صدر امور من رو آسان و روان کن. فضیلت شرح صدر به صورت فردی، خانوادگی و اجتماعی. یکی از مهمترین فضائل نجات بخش و نورانیت آور و آرامش بخشه که گویا ریشه تمام فضائل اخلاقی است. بعضی از روایات دلالت دارد که بهش رو شرح صدر انسان می سازه. شرح صدر یعنی سینه گشاده، یک تعبیر کنایی است اما توضیح داره، تفسیر داره. آستانه تحمل بالا، قدرت صبوری و بردباری، وسعت وجودی، همه اینها گنجایش و ظرفیت بالای روحی، همه اینها معانی شرح صدره. و وقتی که و در روایات داره که جهنم رو زیغ صدرها می سازه، تنگ نظری ها، بخل ها، حقارت ها، کوچکی ها جهنم انسان رو می سازه. اما بزرگی ها، بلند نظری ها، دریادلی ها، همت های بلند بهشت انسان رو می سازه. یک فضیلت اخلاقی بسیار ضروری است که ما باید روی اون سرمایه گذاری بکنیم. ریشه تمام جنجالها و دعواهای خانوادگی برمیگرده به زیغ صدر، به این که انسان هنوز بزرگ نشده، هنوز ظرفیت و گنجایش پیدا نکرده، هنوز آستانه تحملش بالا نرفته. ریشه اکثریت دعواهای خانوادگی و طلاقهایی که مع الاسف داره آمارش همینطور بالا و بالاتر میره و گاهی شاهد هستید در آمارهای رسمی که طلاقهای رسمی در ایران اسلامی در شهرهای بزرگ به 33% رسیده، یعنی از هر 3 ازدواج یک ازدواج به طلاق رسمی می انجامه. طلاق عاطفی به بالای 52% رسیده، یعنی از هر 2 ازدواج یک ازدواج به دعوا، جنجال، تندگویی و تندخویی می انجامه. ریشش همه در نبود شرح صدر و آستانه تحمل پایینه. اگر آستانه تحمل ها بالا بره، ما این مهارت صبوری و بردباری رو تعلیم بدیم و تعلیم بگیریم و در متن خانواده آستانه تحملمون رو بالا ببریم، یه مقدار ظرفیتمون رو بالاتر ببریم، دیگه شاهد این تاراج بی امان شیطان در متن خانه ها و خانواده ها و اضافه شدن فرزندان طلاق همینطور روی هم نخواهیم بود، که هر طلاقی که منفورترین حلال در نزد خداوند رحمانه، پایه عرش الهی رو به لرزه در میاره. طلاق، این طلاق آثار تخریبی فراوانی داره، ناهنجاری های فراوانی رو در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی ایجاد میکنه. این گونه نیست که نسل جدید به جایی برسه که با کوچکترین دعوایی، جنجالی، ناراحتی و کدورتی هر دو طرف بانو و شوهر به فکر طلاق بیفتن. او گزینه ای که آخرین گزینه است در انتهای تمام راه ها، این رو اول به فکر طلاق میفتن نسل جدید، به خاطر اینکه شرح صدر نیست، به خاطر اینکه ما نتونستیم فرزندانمون رو اهل صبوری و بردباری بار بیاریم. 70 آیه در قرآن دستور به صبوری میده و بشر صابرین، بشارت از جانب خداوند رحمان برای صابران است. کسی که قدرت صبوری و بردباری نداره، هم زندگی مادیش رو هم زندگی معنویش رو خراب میکنه، تباه میکنه. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اونگونه ای صبوری کن، بردباری کن که پیامبران اولوالعزم الهی، پیامبران بزرگ الهی صبوری کردن. تمرین صبوری، دستور به صبوری، دستور همیشگی قرآن است. همیشه داره میگه یا صبور یا شکور، یا در حال صبوری باش یا در حال شکوری. اگر نقصی هست، ضعفی هست، کمبودی هست، نعمتی رو میخوای برسی و نرسیدی، ضعف و کمبود و نقصی رو در خانواده یا در اخلاق همسرت میبینی، صبوری کن. و اگر هم که اون نعمت رو خدا داد، این نقطه ضعف به نقطه قوت تبدیل شد، شکور باش، یا صبور باش یا شکور. اما در نقطه مقابل شیطان، ذکر همیشگی شیطان اینه، یا عجول یا کفور، عجله کن، شتاب کن برای رسیدن به خواسته دلت، بیتابی کن، تندگویی کن، تندخویی کن، بدخلاقی کن، و یا اینکه وقتی رسیدی و نعمت رو رسیدی، حالا کفران کن، طغیان کن، اسیان کن. ذکر همیشگی شیطان یا عجول و یا کفور، ذکر همیشگی قرآن و پیامبران و امامان اینه، یا صبور یا شکور. خداوند رحمان در آیات 25 و 26 سوره طه به ما این پیام رو میده که دعای همیشگی حضرت موسی کلیم الله این دعا بوده، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. این دو فراز اول دعای حضرت موسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام رو پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آلهی و سلم می‌فرمایند اکثر دعایی و دعا الانبیاء قبلی به عرفه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، بیشترین دعای من و دعای پیامبران پیش از من در روز عرفه که روز استجابت دعا بوده، دعای بیشترین دعای من و دعای 124,000 پیامبر الهی همین دعا بوده: خدایا به من شرح صدر عنایت کن، آستانه تحمل بالا عنایت کن، قدرت صبوری و بردباری عنایت کن، گنجایش و ظرفیت بالای روحی به من هدیه کن، هبه کن، و در پرتو این شرح صدر امورم رو آسان گردان. این حدیث هم نگرش سازه و هم روش ساز و هم منش ساز، یعنی داره این پیام رو داره. وقتی که دعای بیشترین دعای پیامبران الهی ای دعا بوده، ما هم ای دعا باید حضور حداکثری داشته باشه در نمازهامون، در قنوت نمازهامون، به وقت استجابت دعا همین دو فراز: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. و بعد پیامش اینه که وقتی از خداوند تمنای شرح صدر کردید در اقتدای به پیامبران الهی، برای رسیدن به این شرح صدر تلاش هم بکنید، وگرنه ادعای بلا عمل کرد رامی بلا وتر. کسی که فقط دعا میکنه به مقتضای دعاش تغییری در رفتار و گفتارش نمیده، عزم و اراده و جدیتی نشان نمیده، این مانند اینه که کسی هنر تیراندازی داشته باشه فقط به هدف نگاه بکنه، تیر و کمان رو بر نداره بزنه تو هدف، تلاشی نکنه، فقط به هدف نگاه بکنه. اینه که دعا محوری در کنار عملگرایی. خیلی وقتها آسیب دعاهای ما همینه که دعا میکنیم میخواییم با معجزه همه چی حل بشه. نه، دعا که میکنی امداد الهی، عنایت ویژه الهی شامل حالت میشه، به مقتضای جدیت و عملی که برای تغییر رفتارت، تغییر گفتارت، برای رسیدن به اون هدف. وقتی تمنای شرح صدر میکنیم و میفهمیم اهمیت شرح صدر رو، باید یه تلاش بیشتری برای صبوری و بردباری داشته باشیم. انقدر عجول نباشیم، انقدر تندگو و تندخو نباشیم، انقدر زود از کوره در نریم. جناب ملا علی معصومی همدانی که از عرفای بزرگ ما و صاحب نام ماست، در همین حرم مطهر امام رضا علیه الله و طیبه و سلام رسیدن محضر عارف کامل و بزرگوار شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی که قبر مطهرش در صحن اسماعیل طلا مورد عنایت و مظهر و جایگاه ظهور کرامات و آثار و اسرار. به جناب شیخ حسن علی نخودکی عرضه داشتن که آجان یک دستور مختصر و مفید که روح تمام عرفان و اخلاق عملی باشه، مختصر و مفید، به من هدیه بکنید. طرف مقابل جناب ملا علی معصومی همدانیه که بیش از 50-60 سال خودش تهذیب نفس کرده. جناب شیخ یه تأملی کردن، فرمودن مرنجو، بفرمایید مرنجان، مرنجو مرنجان. آقا این دو کلمه است اما لب و لبابه، مغز تمام دستورات الهیه، روح تمام عرفان و اخلاق عملیه. مرنجو مرنجان. جناب ملا علی معصومی همدانی تأملی کردن، گفتن آقا قریب 50 ساله دارم روی نفسم کار میکنم، تهذیب نفس میکنم، شاید امیدوار باشم که مرنجان رو بتونم عمل بکنم، زبانم رو مواظبت بکنم، کسی از زبان من نرنجه، نیش نداشته باشه زبانم، زبانم دلی رو نشکنه، دلی رو بالا و پایین نکنه. اما مرنج رو چگونه اجرا بکنم که به هر حال در این زندگی و در این فراز و نشیب‌ها و برخوردها، گاهی در برخوردهای خانوادگی مثلا همسر، فرزند یه گونه‌ای برخورد میکنه، انسان احساس میکنه حرمتش شکسته شد، عزتش زیر پا گذاشته شد، احساس میکنه شأنیتش شکسته شد. چه در برخوردهای خانوادگی، چه در برخوردهای اجتماعی چیکار کنم که نرنجم؟ در حال گاهی خطابهای جاهلانه، عتابهای جاهلانه، گاهی یه مرتبه با یه کسی داری صحبت میکنید، راهی داری میری، مثلا تصادفی اتفاق میفته توی راه، 100% هم طرف مقابل مقصره، میایی پایین ببینی چی شده، یه مرتبه طرف چون دهانش چفت و بس نداره و خیلی هم قالتاق و اهل شانتاجه، شروع میکنه داد و بیداد را انداختن و ناسزاگویی کردن و فحاشی کردن. یه مرتبه میبینی وسط خیابان داره بدترین فحش‌ها رو به تو میده. اینجاست که میگه باید مواظب باشی، نرنجی، دملای تله شیطان ندی، یه حاشیه سازی شیطانه، میخواد پاتو گیر بندازه. نگی ضربتی جانا زدی یک ضربتی را نوش کن. خب بعضیا که میگن ضربتی جانا زدی ده ضربتی را نوش کن، صد ضربتی را نوش کن، نه این گونه نباشه. مواظب باشی از کوره در نری. لا ادب مع الغضب، با غضب هیچ ادبی و تربیتی منتقل نمیشه. وقتی غضب میاد وسط، خاستگاه بی ادبی ها و بی تربیتی هاست. مواظب باشی که رنجیده خاطر نه. آقا چیکار کنم که نرنجم؟ فرموده بودن با خدا معامله کن و در مقابل خداوند برای خودت شأنیتی قائل نباش. خودت رو کسی ندان، وقتی خودت را کسی ندانستی دیگر نمی رنجی. آه خیلی حرف بلندیه. انسان تمرین بکنه همیشه معاملش با خدا باشه، نه با خلق خدا. مقابل خدا هم که ما هیچ ابن هیچیم، شأنیتی نداریم، کسی نیستیم. فرموده بود تمرین کن معاملت همیشه با خدا باشه و در مقابل خداوند هم کسی، خودت رو کسی ندانی، شأنیتی برای خودت قائل نباشی. وقتی خودت را کسی ندانستی دیگر نمیدونی. اینو باید تمرین بکنی، اینو باید در پرتو آیات الهی، در پرتو انس با آیات و روایات و زیارت ائمه اطهار، اینو تمرین بکنیم. هر زیارتی آستانه تحمل ما رو بالاتر ببره. مرنج و مرنجان. ما یک سلسله روایات و احادیثی داریم که به اخلاق خانوادگی تاکید میکند. اینکه انسان متن خانه و خانواده رو، منزل رو که محل نزول آرامش است، این رو خیلی مواظبت بکنه، حراست بکنه. ما باید کنترلمون بر رفتار و گفتارمون در متن خانه و خانواده بیشتر از بیرون باشه، چون که محبوب ترین کانون در نزد خداوند رحمانه. دو سوم دین و ایمان و عرفان ما باید در متن خانه و خانواده به کمال برسه. میفرماید که اگر در درون خانه‌ای صدای یکی از اهل خانه از حد عادی بالاتر بره، به فریاد برسه و عصبانیت برسه، تمام ملائکی که آرامش رو از جانب خداوند نازل میکنن بر این خانه، اینا فراری میشن و شیاطین نازل میشن. شیاطین صحنه‌گردان خانه و خانواده میشن. اینه که این همه مهمه. بعضیایی که یه مقداری، زوجها، بانو و شوهری که یه مقداری این معارف رو میدونن، دقت نظر دارن، خیلی مواظبت میکنن که اگر هم کدورتی و ناراحتی پیش میاد، در متن خانه و خانواده دعوا و جنجال راه نیندازن، در حضور فرزندان دعوا و جنجال راه نیندازن. یه پارکی تعیین میکنن به نام پارک دعوا. هر وقت که کدورت و ناراحتی هست، یه وقتی میرن داخل پارک دو نفری، نه در حضور فرزندان، سعی میکنن در یک محیط باز یه هوایی به کله مبارک بخوره، یه کمی باز بشه و بعد در یک محیط باز، یک محیط شاد در دل طبیعت صحبت بکنن. اگر هم داد و بیدادی دارن همونجا داشته باشن. میگن به خودمون اجازه نمیدیم محیط خانه و خانواده رو آلوده تندگویی ها و تندخویی ها بکنی. عامل اصلی فشار قبر انسان بد اخلاقی خانوادگیه. داستان سعد معاذ یکی از شگفت‌انگیزترین داستانهایی که از صدر اسلام به ما رسیده. سعد معاذ شخصیت کمی نبوده، از انصار و یاران پیامبر بوده، از نخستین کسانی که پیامبر رو دعوت به مدینه میکنه و شخصیتی که وقتی پیامبر خبر رحلت سعد رو میشنوه، سریعاً با شتاب خودشون رو میرسونن برای غسل و کفن و دفن سعد ابن معاذ. میگه در راه عبا از رو دوش پیامبر افتاد، بر نگشتن عبا رو بردارن. پیامبر با دست مبارک خودشون غسل کردن، غسل دادن، کفن کردن. بعد در تشییع جنازه سعد فرمودن 70,000 ملک از جانب خداوند آمده برای تشییع جنازه سعد. با دست مبارک خودشون به خاک سپردن. وقتی که سنگ لحد رو گذاشتن و مسلمان ها داشتن خاک رو میریختن، مادر سعد که این کرامت رو از رسول خدا دید در حق فرزندش، گفت هنیئا لک بالجنه یا بنیه، گوارای وجودت باد بهش فرزندم. یه مرتبه آقا رسول الله چهره در هم کشیدن، عتاب کردن، خطاب کردن، محیا ام صد، ساکت باش مادر صد، زبان به دهان بگیر، در امر پروردگارت با جزم و یقین و قطعیت صحبت نکن. تو از کجا میدونی که الان او بهشتیه؟ همین الان اینقدر چنان فشاری بر فرزند تو سعد آورد، کنایه از شدت فشار قبره، که اون شیری که در ابتدای عمرش خورده بود، گوشت و پوست و استخوان شده بود، شیری که از توی مادر خورده بود، از اساره جانش خارج شد، کنایه از شدت فشار قبر. همه ما تو مبهوت شدن، شخصیتی که از یاران پیامبر مورد عنایت حضرت با دست خودشون غسل و کفن و دفن کردن، دعا کردن، 70,000 ملک فرمودن به همراه جبرائیل آمدن در تشییع جنازه سعد، برای چی فشار قبر داشته باشه؟ فرمودن لأن خلقه مع اهله سوء، برای اینکه اخلاقش با اهل و عیالش بد بوده. هرچند در جامعه یک شخصیت بوده، یه رجل بوده، مورد اعتنا بوده، اما تو چهار دیواری خونش منیت داشته، خودیت داشته، فرعونیت داشته. روایات ما میگه اصلی ترین عامل فشار قبر بد اخلاقی های خانوادگی است. هر که تو محیط خانواده بد اخلاق باشه، این فشار قبر رو برای خودش خریده. و برداشتن فشار قبر، راحتی شب اول قبر، در حقیقت مرهون خوش اخلاقی های خانوادگی است. روایاتی داریم میفرماید که اگر بانوی بر بد اخلاقی های اهل خانه و بد اخلاقی شوهرش صبر بکنه، به خاطر حرمتی که خانه و خانواده و کانون خانواده نزد خدا داره، با خدا معامله بکنه، صبوری کند بر بد اخلاقی های شوهر، بر بد اخلاقی های فرزند، چنین بانوی با حضرت آسیه سلام الله علیها محشور میشه. حضرت آسیه ای که در شمار 4 بانوی برتر جهانه، همسر فرعون، شخصیتی که در استقامت ایمانی و در ایمان به حضرت موسی و خدای موسی چنان استقامتی نشون داد، فرعون دستور داد قصاب او رو سلاخی کنه، گفت از پوست سر تا پوست کف پای آسیه رو نازک، اول پوست رو برمیداری، بعد گوش رو برمیداری، تا زجر کش بشه، سلاخی بشه. امام صادق علیه السلام می فرماین وقتی داشتن حضرت آسیه رو سلاخی می کردن، اونجا این دعای قرآنی بر لبش جاری شد که خداوند هم این دعا رو نقل می کنه، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله، خدایا من این تاج و تخت و این شکوه و جبروت ظاهری رو نمی خوام، سوگلی فرعون بوده، کافی بود یه لب تر بکنه دنیا رو به پاش میریخت. اما وقتی که ایمان میاره به خداوند و نبی خدا، میگه من هیچ کدوم اینها رو نمیخوام، من یه خانه‌ای در ابدیت و بی‌نهایت و آخرت در نزد تو میخوام، خدایا تو خودت من رو از شر فرعون و عمل ظالمانه او نجات بده. میگه در جا خداوند جایگاه او رو در اعلی علیین بهش نشون داد، جایگاه خودش رو میدید و دیگه درد رو احساس نمیکرد، لبخند میزد. فرعون دیوانه شد، میگفت ما داریم اینو سلاخی میکنیم، این داره میخنده، لبخند میزنه، غافل از این که میان عاشق و معشوق سریست، چه داند آن که اشتر میچراند. ما وظیفه داریم متن خانه و خانواده، متن گذر از منیت ها، خودیت ها و فرعونیت هاست. اینه که میگه شما در متن خانه و خانواده 2/3 ایمانت کامل میشه. اگر قرار باشه که تو متن خانه و خانواده همه چیز میزان باشه، انسان هیچ احساس کمبودی نداشته باشه، نه، اصلا در متن این ناسازگاری ها و صبوری ها و بردباری ها و حرمت خانه و خانواده رو نگه داشتنه که ما بزرگ میشیم. یه استادی داشتیم همیشه تکه کلامش این بود الهی بزرگ بشی. ابتدا ما خیال میکردیم که در حقیقت یه دعای ساده ایه، میگفتیم چه دعا بکنید نکنید ما بزرگ میشیم، بعد دیدیم نه، میگه بزرگ بشی، روحت بزرگ بشه، اخلاقت بزرگ بشه، گنجایش و ظرفیت بالای روحی پیدا بکنی. تمنای شرح صد در نقطه مقابل میگه آقایی که بر بد اخلاقی بانوی خودش و اهل خانه صبوری کنه به خاطر خدا، خداوند او رو با حضرت ایوب نبی محشور میکنه، همتراز میشه با انبیاء الهی، اونم اسوه صابران در میان پیامبران الهی، حضرت ایوب نبی. ببینید چقدر تأکیده که انسان در متن خانه و خانواده تمرین شرح صد، تمرین مرنج و مرنجان، تمرین صبوری و بردباری به سبک پیامبران، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل رو داشته باشه، و و در همین راستا به رشد و تعالی و تکامل ایمانی و عرفانی برسه انشاء الله تعالی. خدایا به مقربان درگاهت، به مولامون حضرت علی ابن مسر رضا قسمت میدهیم توفیق شرح صد، توفیق صبوری و بردباری به ما عنایت بفرما. خدایا خانه ها و خانواده های ما رو از تاخت و تاز شیطان، از غضب ها، از تندگویی ها، از تندخویی ها، از بی صبری ها و از ضیق صدرها در امان بدار. خدایا خانه ها و خانواده های ما رو مهد تربیت نیروهای آشورایی، نیروهای زمین ساز ظهور امام زمان بگردان. خدایا توفیق خوش اخلاقی خانوادگی به همه ما عنایت بفرما. یاد کنید شهدا، امام و شهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان، از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان هدیه نثار ارواح مطهر همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه تم الصلوات.
اللهم